بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی، جلسه 27.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تسلیت این ایام محضر شما برادران و خواهران عزیزم. ما دو شب گذشته راجع به ضرورت حیطه بندی و مرزشناسی هر تشکیلات صحبت کردیم و اینکه یک تشکیلات باید حتما هویت خودش رو حفظ بکنه، غیریت رو بشناسه، مرز داشته باشه، برجک دیدبانی باید داشته باشه، یعنی پادگانه. همونجوری که تو نیروهای نظامی یه اطلاعات عملیاتی هست که مأمور شناساییه، این سنسورهاش باید به شدت حساس باشه. سنسور اونی که لب مرزه با سنسور اونی که تو پایتخت فرق داره، اون باید حساس حساس باشه. اصلا اون باید کاملا بدبینانه به مسائل نگاه کنه، اون باید گزارششو بفرسته اون مدیری که بالا سری درست بتونه تحلیل بکنه. و هر کسی بیرون مرز رو باید دشمن ببینه، اصلا برای همین آفریده شده. ما تو بحث منابع انسانی یه مبحثی داریم که بعضی از خلقیات افراد ذاتیشونه دیگه، خلقشونه. آیا اینا رو تغییر بدیم؟ میشه باید تغییر داد؟ میدونی که اصلا تغییر خلق به این سادگی ها نیست. تقریبا خودتون به درد سر نندازید، اینجوری بگم شدنی سخته. تو اداره ها اینجور چیزا کسی نمیده این کار رو کن، یا اینکه متناسب با خلقیاتش به شغل بدید، این درست. یکی از که وسواس داره، وسواس فکری داره، خب اگه اینو بفرستی تو یک جای اشتباه بیچاره میکنه، قفل میکنه، همه کارا رو نمیذاره، قدم از قدم برداشته باشه. اما این باید یه جایی باشه که مسئول چک کردن باشه، از چک کردن نیاز به دوبل چک داشته باشه، دو بار چک کردن و سه بار چک کردن داشته جای خودش. یا آدمی داریم که یک کاراکتر، نه که حالا بگم اختلال داشته باشه، پارانویده، بدبینه، این آدم مسئول حراست باید از یه جایی باشه، اون نباید خوشبینانه نگاه بکنه، هر چیز در جای خودش. خب رسیدیم تو بحث رازداری و حفظ این اطلاعات و حفاظت اطلاعات و گفتیم که اساسا ما تو شیعه یه بخش اساسی در مورد این تحت مونه تقیه. راجع به تقیه نمیخوام صحبت بکنیم، وقتش هم نیست، جاش هم نیست، من تا یه اشارات کوتاهی میکنم در حد چند دقیقه‌ای که بدونید که خود تقیه داستان داره، موضوع اختصاصی مهمم است، از ضرورت‌های تشیع و ضرورت‌های اصلا حفظ هر تشکیلاتیه، چون دشمن داره، علاوه خصوص تشکیلاتی که دشمن جدی دارن. در قرآن اشاره داریم من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. میگه که شما حق ندارید چیز بکنید الا این که چی؟ مجبور بشید چیز بکنید، اما قلبت مطمئن به ایمانه، تو قلبت قبول داری، اما دیگه مجبوری زبونن مثلا رد کنی و اینا میکشنت، اثر اکراهه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمن، مؤمن نباید کافر رو دوست خودشون بگیرن، ولایتشو بپذیرن، دوستشو بگیرن. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء، اصلا اگه این کارو بکنی دیگه اصلا سیستم خدا خارجی، تو رابطه دیگه با خدا نداری، مقطوع رابطت با خداست. الا ان تتقوا منهم تقاتن، الا اینکه تغییر کنی، مگر در حذر بودن از شر آنها بخوای تقیه کن. پس دستور چیه؟ الهیه، رو نکنیدمش. البته که تقیه در پاره از موارد اصلا حرام هم هست، برعکسشه، اون جایی که شما باید اعلام موضع کنی، مثل عاشورا، مثل کربلا، مثل کاری که میثم تمار کرد، اینا قصهش فرق میکنه. اونجا یه جایی که شما حق داره ضایع میشه، دین خدا از بین میره، از قضا باید وایسی. یا مثلا چه میگه نفر داره میره بالای دار، بگی من تقیه کنم نگم، مثلا داداش اعدامیه با من چپ میفته. دیدید که مثلا قتل انجام شده، شاهدی؟ اینا باید متوجه باشیم، میتونه بدیهی حالا اینا گفتن نداره. حالا روایت مثلا امام صادق میفرماد تقیه، همانا تقیه برای آن قرار داده شده است که خون مؤمنان حفظ شود. اصل دلیل این بوده خون حفظ شود. پس هرگاه اقدام به تقیه موجب خونریزی گردد، در آن را تغییر روانی است، بدیهیه دیگه، نقض غرض صورت گرفته، اصلا تغییر اومده که جان مردم حفظ بشه، بعد ببینیم به خاطر تغییر جون یکی کسی به خطر میفته، خب معلوم اونجا روانی است. و زمان داره، یه زمانی اومد باز تغییر، نکته دیگه اش اینه که زمان داره، یک زمانی ائمه قایم کردن طرف خدمت امام صادق رسید، یعنی از عمریا بود، گفت میگن گفتی امامم، حضرت تقیه کرد، یه امام، چند تا امام بعد امام هادی زیارت جامعه کبیره داره که اصلا اگر اینو جلو وهابیا بخونی قش میکنه میفته زمین درنشون کف میکنه، سکته رو زدن. آره دیگه عبارت هایی داره که اونا دیگه اصلا ته ته شرک میدونن. فلزو میگم اون چیزی که در زمان امام صادق علیه السلام کتمان میشه، پنهان میشه، در زمان امام هادی فریاد زده میشه. امروز با افتخار ما میگیم آقا امامت اینه، الان که دیگه امامت تقیه نداره، اون موقع داشته. زمان هم برش مترتبه، بعضی از این اطلاعات هست بعد 30 سال انتشار میدن، بعضی از اطلاعات هست بعد 100 سال انگلیس در مورد کودتای 1332 28 مرداد هنوز اطلاعات لو نمیده. 32 داره نزدیک 90 سال 100 سال میشه هنوز لو نمیده، هنوز پخش میکنه بعضی از این اسما رو لاک گرفته. برای چی سیاه کردن؟ برای چی؟ برای یارو اگه اون زمان 20 سالش بوده باشه الان 10 تا کفن پوسونده، 120 سال که عمر نکرده که. چرا؟ چون بچه‌هاشون الان عضوی از شبکن، چون خاندانشون اینا میارن به کارگیری میکنن. اینا مهمه دیگه، زمان خلاصه مهمه. امام علی علیه السلام هشداری میده به کوفیان و میفرماد که آگاه باشید، به زودی معاویه شما را به بیزاری و بدگویی به من وادار میکنند. جز پیشگوی امیرالمومنینه. می یه روزی میرسه که همینجا تو همین شهر معاویه کاری میکنه، شما مجبور شید به من بدگویی بکنید. بدگویی را به هنگام اجبار دشمن اجازه میدهم که مایه بلندی درجات من و نجات شماست. رأفت امام میبینی میگه عیبی نداره انجام بدید، اما چون هم جان شما رو اینجا دیده هم موجب بلندی درجات منه، اینا ثوابه برای من که به ناحق به کسی توهین صورت بگیره، به ناحق علیش حرفی زده بشه، بدون اینا اون آخرت دستشو میگیره. معصوم شما میرید زیارت چی میگید؟ میگه لعن الله من قتلک بالعیدی و السن، لعنت به هر کسی که تو رو با دست و زبان کشت. با دست کشتن میدونیم شمشیر میزنن، اسلحه شلیک میکنن، اما به السن، به لسانها، به زبانها، بگه با زبانها آدم میکشن. چطور با زبان آدم میشه کش؟ همجور توهین میکنن، تهمت میزنن، اینا قتل محسوب میشه. این که انهو طرف کشتیش، درو شخصیتی کردی، فکر به این سادگی هاست؟ نباید ملاحظه باشه. من تو همین جریانات مجلس همیشه به بچه‌ها میگفتم ببین از ذره از انصاف به خاطر من جهنم نرید، مراقبت بکنید. وسط دعوا باید نرخ تعیین کنیم، کار درست کردم بگیم این درسته، کار غلط کردم بگیم غلط. سوال داریم از خیلی از مسئول، خیلی از عوام باید جواب بدید. مسئول یعنی به عربی مورد سوال، مورد خواسته، مفعول، مسئول، سأله، باید جواب بدی. ما قضاوتش هم نکردیم خیلی از اینا رو، گفتیم آقا اون داره میگه این کار، این اتفاق صورت گرفته مثلا در مورد فرزند شما، بیا جواب بده همین. اما اونا گفتن شما پولشویی کردید، اونا گفتن شما فرقه اید، اونا شما گفتن چی چی. آخرتی است، به خاطر کسی دیگه خودتون رو جهنمی نکنید، روایت دارم براتون میخونم، نابود نکنید خودتون رو. یه بابای پشت سر یکی حرف زد، بعد اومد گفت ببخشید، گفت میبخشم به شرطی بری یه مرغ بخری بیاری. گفت باش، رفت مرغ خرید آورد بهش داد، اونم مرغ رو سر برید، گفت پراشو که بکن، پراشو کن، گفت چیکار، گفت کوچه هم پراشو بکن، راه برو. فرداش میگه حالا میبخشن، گفت برو پرار جمع کن بیار، 4 5 تا پر بیشتر نتونست پیدا کنه. گفت حرفی که دیگه چله کمان رفته چجوری میخوای جمعش بکنی؟ آبرو طرف رفت، حالا برو جمعش کن. بعضی موقع هست که سن شما میری جون یه نفر بگیری براش ساده تر از اینی که آب روی یه نفر ببری. یه نفر جونشو میگیری میشه شهید، خدا رحمت کنه شهید هواشمی یا هاشمی رو، ایشون کار اطلاعاتی میکرد، برای همین کسی نباید ایشونو میشناخت. از بین عراقی ها لشکر درست کرد، ارتش درست کرد، علیه خود عراقی ها استفاده میکرد تو جنگ. خوزستانی بود، یه اتفاق تو هور افتاد، چه شد؟ پیکرشون پیدا نشد. تا سالها به خانواده ایشون تهمت اینو میزدن، بعضا میگفتن که آه بابای شما احتمالا جاسوس بوده ها، کجا رفت یا غیبش زد. سالها بعد همین چند سال پیش بود، 4-5 سال پیش بود که پیکر متحرش پیداش. حالا برو بگرد اونا رو پیدا کن بگو این نبوده. آدمایی که مردن با همون قضاوت. برادرها کلن تقوا دو گونه است، تقوای ستیز، تقوای گریز. تقوای گریز میگه غیبت نکنم، قضاوت نکنم، اما تقوای ستیز هم داریم. مثلا بگین آقا من دیگه الان نکنه بیگناه کشته بشه، من نرم تو جنگ، جهاد نکنم. خب یه چی دیگه میان کل مملکت رو میگیرن میبرن. خیلی سخت و یه نفر بیاد بفهمه شما آقا اجازه میدم برم دعوا، ممکن دو سه نفرم کشته بشن، میگه نه جان مادر. فرمانده سپاه میرن پیش امام، امام میگه همه خونها گردن منه. یک روز میتونه صلح باشه، آقا صلح صلح با آتش بس یا ادامه بدیم. خب آتش بس یه معنا داره، ادامه دادن هم چی؟ یه معنای دیگه. برای همین هر کسی اصلا مرجع شدن، مجتهد شدن، شجاعت میخواد، تقوای ستیز میخواد. فکر کنید شما یه بریم مثلا یک فردی، مثلا یه عزیزی، مثلا یه مجتهدی بشه، هر چی ازش بپرسی بگه احتیاط واجب انجام نده، هیچ چیزی تو کار نمواد، بگم باید بشین سر جات، کار از کار پیش نمیره. اونجایی که شما احکام ثانویه پیش میاد باید بری جلو، شمشیر دست بگیری بری جلو. این سخته. پس نه رومی روم، نه زنگی زنگ، بله امرو بین الامرن، بین یه چیزی بین این دوتاست که اونم عقل تعیین میکنه، شرع تعیین میکنه، وحی تعیین میکنه. پس چی امیرالمومنین فهمید؟ توهین هایی که من میکنن موجب علو درجات منه. اما هرگز در دل از من بیزاری نجویید که من بر فطرت توحید تولد یافتم و در ایمان و هجرت از همه پیش قدم تر بودم. اما یه وقت نشه که در زبان میگی تعدلتونم بگی ای بابا این علی هم همش دردسر داره، بگید باختید دیگه. اون موقع تعدلتون که دیگه شما وارسی نمیشید که توی ذهنتون تو قلبتون، اونجا ایمان به من رو محکم نگه دارید. محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمود کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هر زمان، هر چه زمان و حکومت و ولایت ما نزدیکتر بشود، تقیه و رازداری شدت بیشتری پیدا میکند. هر چی بیشتر بری کار سختتر میشه. درسته مثلا تو همه عصر حاضر ما قبلا مثلا طرف تو خونش با یکی حرف میزده، با زنش حرف میزده، هیچکی نمیفهمده چی میگفت، در گوش رو حرف میزدن، سر سفره حرف میزدن، هیچ کی نمیفهمه. امروز نه، امروز ابزارهای جاسوسی هست. اصلا عرض کردم خدمتتون 60 متر زیر زمین رفتن جلسه برگزار کردن، یکی از سرویس‌های جاسوسی در دنیا یه سرویس جاسوسی دیگه اونو شنود کرده. 60 متر زیر زمین تونستن شنود کنن. همه ارتعاشات صدا رو چجوری گرفتن، چیکار کردن، یه چیزی اونم ژله‌ای بود و چیزا اینجوری توضیح دادن به من. الان مثل اون موقع است، بسیار سخت‌تر میشه، بسیار بسیار سخت‌تر میشه. الان ساختارهای جاسوسی، سرویس‌های جاسوسی خیلی خیلی پخته شدن. الان جاسوس پیدا کنن میگفتن گردن میزدن قدیما، الان گردن نمیزنن، یارو رو هدایتش میکنن، میگن ای پس از این کانال میره به این. ما مثلا زمانی که میرفتیم برای تجهیزات ممنوعمون خرید انجام میدادیم، برای هسته‌ای و فلان این چیزا، اونا مسیر رو که کشف کردن از کجا خرید انجام میدیم نبستن، اونو گفتن ببندیم میرن یه جا دیگه میخرن، آلوده کردن اونو، دادن شیرای گازی که به ما دادن توی سانتریفیوژا، اینا آلوده بود. یعنی چی؟ یعنی خراب بود. سانتریفیوژا که ساخته میشد توی عدد خاصی که میرفت مثلا کرش میکرد، میترکید. اون فشار گاز نمیدونم چی، مثلا حالا شاید فنیش من خیلی درست نگم، نمیتونست خوب تنظیم بکنه. اونا بفهمن شما مثلا از چه طریقی داری مثلا فلان آی سی رو نمیدونم برای برد موشک تو میخری، فکر جلوشو میگیرن آلوده بهت میدن، که روز اصلی که بخوای شلیک انجام بدی ببینی ای شرقو میگیره غرب رفت. پیچیده شدن الان، هدایت میکنن هر چی بیشتر بری این تقیه لزومش بیشتر میشه. این تقیه مدل‌های مختلفی هم داشت، مثلا از یه نوع دسته‌بندی تقیه کتمانی و تقیه اظهاری بوده. یه سری تقیه کتمانی یعنی چی؟ کتمان ابتدایی حقیقت و واقعیت، مثل ایمان مؤمن آل فرعون یا اصحاب کهف کتمان که. یا تقیه کتمانی به شکل سکوت در مقابل سوال. در روایت هستش که مثلا سوال پرسیدن جواب نداده. معصوم جواب نداره، روشو کشیده رفت. چرا جواب بدم اصلا؟ علاقه ندارم راجع به موضوع حرف بزنم. مسئله خصوصی خواهش میکنم مثلا. اینا تقیه است. تقیه کتمانی به شکل منحرف کردن سوال. راوی از امام صادق درباره حکم آمین گفتن بعد از اون که امام جماعت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو میگه، دید اهل سنت که میگن قبل از الضالین همش میگن آمین، پرسید حضرت چی جواب داده؟ جالبه، نگاه کنید، فرمود منظور از مغضوب علیهم ولا الضالین دست شما دارم لطفی. حضرت ببین چطور جواب میده. حضرت میفرمان منظور از مغضوب علیهم ولا الضالین غیر مسلمانان یهود و نصارا هستن. اصلا جواب رو داد حضرت؟ گفت ما آمین بگیم یا نگیم؟ راستی گفته غیر مغضوب علیهم ولا الضالین اینها. اصلا ذهن طرف منحرف، یادش رفته چه سوالی پرسیده. تقیه کتمانی با اظهار خلاف آن یه نوعی توری است. توری یعنی چی؟ مثلا یه رو به اطلاعاتی شما میگی شما اطلاعاتی هستی، میگه که نه من اطلاعاتی نیستم. تو ذهنش روزنامه اطلاعات رو لحاظ کرده. این توری است. نه ما باید صادق باشیم، صداقت درست. مثلا باید اطلاعاتی بگه آره خدمت شما چند وقتی رفتیم استخدام شدیم. نداد بگه چی؟ بدیهیاته که. مثل نمازایی که پیامبر به برخی از منافقین خوند که میگن لعنتشون داشت میکرد، بعدش نفرینشون که نفرین میکردن. یا داشتیم که مثلا بعضا حضرات رو مجبور میکردن که تو نمازای اینا شرکت کنن، حضرت توالت جماعت ایستاده اما فرادا میخوندن. تقیه اظهاری اظهار میکنه چیه؟ در جواب سوال پرسشگر خلاف حقیقت و باور خودشو میگه. مثلا امام صادق علیه السلام لباس مشکی پوشید و بنی العباس مشکی تنشون میکردن دیگه، اونا مثلا یه برداشت دیگه ای کردن. تقیه مداراتی، این به منظور حسن معاشرت با غیر شیعه است. اجازه داده که نشون دهنده اهتمام مذهب شیعه به همزیستی مسالمت آمیز و به هم نزنید همزیستی مسالمت آمیز. ببینید اینا مواردی بوده معصوم میفرموده آقا تو تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، این کارو کنید اونطور. خب همه اینا نیاز به آموزش داشت دیگه، چون هم میدونید که بالاخره این شیعه با دروغ خیلی فاصله داره، خیلی. ما از پیامبر پرسیدن آقا مثلا ممکنه مؤمن زنا کنه؟ میفهم مؤمن زناکار نیست، ممکنه دستش در بره توبه میکنه. نه میگه وقتی به حضرت میفهم میگه ممکنه تو میگه یه جا ممکنه گیر کنه مثلا نیازی به وجود بیاد، میفهمه دروغ، میگه نه این نه. بعد شما فکر کنید چون اینها بعضن برداشت دروغ میشده خیلی سخت بوده برای اون، انقدر اخلاق مدار بودن شیعیان که شما میبینید وقتی هانی ابن عروه بیمار چیز میاد، ابن زیاد میاد به عیادتش، مسلم ابن عقیل پشت پرده قایم شمشیر همونجا دستشه، منتها چون اغتیال ما در تشیع نداریم نزده. اغتیال یعنی چی؟ یعنی غافلگیرانه یکی رو زدن، یه نفر میخوان تو تشیع حتی میخواد بکشنش هم بهش میگن. نواب که میخواست کسروی رو ترور کنه بهش خبر داد، گفت من هر جا پیدا کنم کشتم، دلالت از ما گفتن یه حق نداری، باید به طرف بگی. به خاطر همین مسلم نزد، اگه میزد اصلا شاید سرنوشت داره خبست شده بود. چون ابن زیاد عنصر مؤثری بود، اصلا این کاراکتر واقعا بعد وقت گذاشته بشه آدم یه 3-4 جلسه راجع به این حرف بزنه. جانور عجیبی بوده، هم از نظر قدرت جسمی هم هوش. فکر نکن دشمن اهل بیت پخمه کج و کله بودن. تو این فیلم آخه میخوان مثلا بگن مثلا آدم بدنم چه کج و کله و درب و داغون اینا نشونشون میدن، یه حرفا نی. به این سادگی نبود. میگه به یه تاخت از بصره خودشو رسون به کوفه. وقتی رسون به کوفه، تورا کل محافظه و 3-4 تا از این بصره‌ای‌ها رو با خودش آورد که اونجا بعدن قیام نکنن. اونا همه قش کردن تورا افتادن. محافظ که مثلا تنومندتر از خود شخصیت اونا بیهوش شدن افتادن. این به تاخت اومد خودش رو رسون. سن و سالی هم نداشته، 30 اینا خورده است. پس نیاز به آموزش دیدن بود. این آموزش بخشی از روایات ماست، بخشی از دین ماست. چون اینا میدونه که بخشی از اینها واقعا اثرات روانی ناشی از ضعف شخصیته. آدمی که سمت نداره با سات، سکوت. چقدر توصیه شده من یه شهر جنو دقلوجه دو جلسه دو سه جلسه فقط راجع به سمت و سکوت و ضرورتش صحبت کردم. آدمی که عادت کرده حرفی کنه بیکاره، همیشه تو ذهنش میگذره میخوام یه چیز جدید علامت بگم دیگه، چرا ساکت شد جب دیگه، مثلا 4-5 نفر داره حرف میزنه ساکت میشه، بعد یه نفر میخواد سریع سکوت رو بشکنه. بعضی از ما اعتیاد به دوپامین داریم، دوپامین حرف میزنیم دوپامین میگیریم. خانوما بیشتر دوپامین میگیرن از ما، برام بیشتر حرف میزنن. یه مسئله زیستیه، میواد با اینا گره و سکوت کرد، کم حرفی رو تسلط بر اعصابی رو، عصبانی میشه دیگه، تو عصبانیت لو میده، حسودی میکنه، میگه کینه توزی میکنه، میگه خودنمایی میخواد بکنه، میخواد چیزی بگه، همه میگن باری کلا این وصله، باری کلا آره ما بچهای بالا. اینا باید جلوشو گرفت. بودن همچین افرادی در یک جاهای مهم یک تشکیلات سم مهلک. فکر از سرویس های جاسوسی چیکار میکنن؟ همین آدم ها رو پیدا میکنن. تو دستگاه امنیتی اینا رو 4 تا بخش دستبندی میکنن. حالا بگم این صرف اصلا جذاب جالب برد. یکی مانی، پول. یکی ایدئولوژی، یعنی جاسوسی برای پول، جاسوسی برای ایدئولوژی. یکی کراشن یا اجبار زور. یکی دیگه هم اگوسنترسیتی، یعنی خودپسندی، توجه به خود. نه مشکلات اخلاقی مثلا توجه به خود اینه، مثلا مالی، طرف دوچار تنگنای مالی بوده، سرویس جاسوسی اومد اینو جذبش کرد، پول بهش دادن، رشوه رو بهش دادن، این دیگه آلوده شده دیگه. میگن آقا کشورتون الان بفهمن تو رشوه گرفتی چیکارت میکنن به جرم جاسوسی، پس همینو ادامه داده دیگه، دیگه ادامه داده، همینجا هر روز بیشتر آلوده شده. برای همین دستگاه‌های امنیتی باید مأمن خلافکارا باشن، یعنی مچگیری نکنن، دستگیری کنن. یعنی طرف تو چه خطایی شد خودش بره بگه این خطا کردم، کمک هم کنید. اینا فکرم براتون گفتم، یکی از این دوستان ما پدرش، حالا باباش هم با ما دوست بود، بعد این روی RPG کار میکرد که این T-72 شوروی روس رو اثر کنه روش. RPG ما روی نه اثر نمیکرد. این صدام لامصب هم آمریکا بهش کمک میکرد، هم شوروی. یه تانکای T-72 بهش داده بودن اثر نمیکرد. میگفت من حال و حوصله نشتم به وزیر دفاع وقت، همین مرحوم ترکان بوده ظاهرن، میگفتم ببین من میرم تو خونه کار میکنم، چون نخبه بوده اینا هم دیگه باش راه میان. میگفت من تو زیر زمین خونه رو کردم کارگاه. میگفت ما رمزون بود، میگفت ما رفتیم خونه مادر خانومه، افطاری اونجا دیگه نگرمون داشتن بچه، گفتن تا سهرمون، نگو دزد اومده خونه، دزدم میاد بالا رو میگن چیز پیدا نمیکنه، ببین این پایین زیر زمین رو رف قفله کردن، هرچی از همین توه قفلا رو دونه دونه میکشه میره تو، میگه یا اول فاز اینجا RPG زده به دیوارون، یکی RPG مثلا نصف کرد و بلند میشه میره کلانتری، من میگه میگه داداش من دزدم، اما بیا ببین چی براتون پیدا کردم. میگه قبل سحری اومدن ریختن، اومدن اون موقع همسایه‌ها مثلا هم خبر داشتن دیگه، همسایه‌ها پرسوجوی مالکی و فلان ریخته بودن جو تو خونه مادر زنه گرفته بودنش، بعد دیگه زنگ بزن به وزارت دفاع و فلان. یعنی خود طرف میره به دستگاه امنیتی میگه داداش ببین نکنم، خب من بکنم، اما این مهمتره، این مهمتره، باید مأمن باشی. اینا معمولا اتفاقی که درشون میفته که تو تشکیلات باید ببین دقت بشه، اینا معتقدن که جامعه قدر توانایی ها و استعداداشون رو نمیدونه، اونا رو درک نکرده، هیچ کی توی مملکت قدر ما رو نمیدونه، از این حرفا، این چیزا اعتقاداتشون، احساس میکنن که به خاطر ارزشاشون دچار نقص شدن، باید این جبران بشه. چجوری جبران میشه؟ وقتی احترام نمیگیرن میگن با پول باید جبران بشه. دلیل اینا همش دلایل روانشناسانه داره بوده. مثالش آلدریچ ایمز، که این مجره جالبی داره. این مسئول بررسی اطلاعات از رسیده از اتحاد جماهیر شوروی بود. فکر کن تو جنگ سرد، جنگ اساسی بین شوروی و آمریکا برقرار. این اولا باباش عضو CIA بود. بعد خودش بچه دبیرستانی بود، جذب CIA شد. ببین از کی جذب میکنن اونو؟ اصلا اردوهای تابستونی و این چیزا اینو جذبش کردن. بعد رفت جذب اونجا شد و آروم بعد فرستادنش با یه نفر دیگه از CIA ازدواج کرد. فرستادنشون تو ترکیه. از اونجا برگشت، خب سالها گذشت و این رتبه گرفت، شد مسئول اطلاعات رسیده از کل شوروی. تمام جمع‌آوری که صورت می‌گرفت میومد اونجا تو CIA، این مسئول اون میز بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که آقا تو شوروی ما کیا جاسوسامونن این میدونست. اون جاسوسا مطلب میفرستادن دیگه، همه رو این میدونست. میرسید اونجا 1985 این از زنش جدا شد. اونجا هم یه قانونی دارن، ثروت نصف نصف. سر این طلاق فشار مالی سنگینی بین اومد که حتی جالبه برید مثلا کتابشو بخونید، این خاطرات اینشون چاپ شده، جالبه. همون سال یه سرقت بانک هم انجام داد عوض به ارشاد CIA. بعد بازم جواب نداد. ببین زنه چیکار کرده بوده نامرد. سرقت بانک مشکل رو حل نکرد. 100 تا از جاسوسا و مامورای CIA رو فروخ به شوروی. 100 نفر رو که 10 تاشون کشته شدن. آقا CIA دیوانه شده تا بتونه اینو پیدا بکنه. به همم شک میکردن جز این. کاغذا رو هم داشت چاپ میکرد میذاشت تو نایلون مشکی، اداره همجوری قشنگ میومد بیرون. کلر مینداخت میومد بیرون. بعد رفت با یه جاسوس امریکا تو شوروی که فرار کرده بود، شوروی بود، اومده بود این طرف، به اسم ویتالی ازدواج کرد. با او آشنا شد. او میگن کسی بود که اینو وصل کرد به شوروی. نه یعنی این اصلا یه بازی بوده. یعنی آدم شوروی بوده، شروع می‌کنه برای آمریکا جاسوسی کردن، بعد الکی توی قصه فرار کنه، پاشه بره آمریکا که آمریکایی بشه اعتماد کنن که اونجا بتونه آمریکایی‌ها رو جذب کنه. یعنی پیچیده است قصه‌های امنه. او اینو وصلش کرد. تو این اسنا هم رفته بود یه زنی از کلمبیا گرفته بود. حالا زن که بیشتر مثلا رسمی نبود. آره. بعد اونجا بهش گفتن تو پولدار شدی، ماشین آنچنانی سوار میشد و کفش آنچنانی و ساعت اینا فلان. میگه این مال خانواده زنم کلمبیا، اینا یکیشون مرده، ارث رسیده به اینو. تا آخر دیگه شک کردن. فکر کنم 198 نفر رو شک میکنن، کل کسی که به اطلاع دسترسن. شروع میکنن قربال 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 قربال، میرسن به 3 نفر. زنه 5 سال زندان گرفت، خودش هم حبس ابد. فکر کنم الان زنده است هنوز. نمیدونم حالا زنده است نه، تو هم چند سال پیش زنده بود. خب به خاطر پول. بعد شما اینجا مثلا طرف بچه میاد هیئت، میاد مسجد، کاری داریم این آدم از نظر مالی تأمین میشه یا نه؟ بعد خود ما باید حواسمون به خودمون باشه. یعنی جوامع کوچک بالاخره هیئت تشکیلات یه صندوقی درست بکنه. بعضی از این شهرها هستن، بعضی از این اقوام هستن که دیدید با هم دیگه پول میدن، یکیشون ازدواج میکنه. باز دوباره نوبت بچه‌ها یکی میشه همجوری پول، انگار یه نوع وام دیگه، چون قسطی دارن پرداخت میکنن. یا بعضی از این شهرها من رفتم دیدم تو خدنه سوری پسره بچه‌شون، این پسر بچه‌شون مثلا این کارو جبران میکنن. چند صد میلیون اینو پول جمع میشه. اینا هوای همو دارن. یا میرن خونه میخرن برای یکی وقتی طرف ازدواج کرد. خب این احتمال سقوطش، احتمال رفتن به سمت دیگه چی میشه؟ کمتر میشه. این همون سنتی که ما توصیه شده که آقا ما در به در دنبال یا مستحب قرض بدیم به کسی. پول قرض دادن مستحبه، قرض گرفتن مکروهه. نمیخواد فرهنگ تنبلی رم گسترش بده. افرادی هستن داره انگیزه های ایدئولوژیکن، مثلا به خاطر پول این کارو نمیکنن، عمیقا به یک سیستم و یک نظام اعتقاد و باور پیدا میکنن و میخوان حفظ کنن و اون سیستم و اون نظام بهشون انرژی میده. خیلی مهمه. این اصلا با پول نمیتونی بخری، هیچ کارش نمیتونی بکنی. او اولیه رو میگن هر کسی یه قیمتی داره. اینا بدون چشم داشت جون خودشون هم فنا ادا میکنن. نمونش جولیوس و اتل روزنبرگن، دو تا زن و شوهر، یه جفت زن و شوهر یهودی که در امریکا بودن. اینا دلبسته کمونیسم شده بودن، یعنی به صورت اعتقادی شوروی رو قبول داشتن. اون آلدریچ اینجوری نبود، اون پول میخواست. اینا اعتقاد داشتن اینا اسرار اتمی آمریکا رو تمام و کمال در داشتن بردن به شوروی. به آمریکایی‌ها میگن این شد که شوروی تونست بمب اتم بسازه. البته بعضی‌ها میگن آمریکا عمدن این قصه رو درست کرد که به مردم بگه شوروی به ذات انقدر هوش و دانشمند و این قصه ها رو نداره. بازم اگه چیزا رو از ما دزدیده. پیچیده است دیگه این قصه. معلوم نمیشه حق. اما هر جفتشون رو با صندلی برقی اعدام کردن. این مسئلهش اعتقادی بود. جو نبودش که مثلا فکر کنید یا 5 تا دانشجو بودن در انگلستان، این 5 تا زمانی که دانشجو بودن جذب کمونیست شده بودن، هر 5 تا بعدن رفتن تو دستگاه اطلاعاتی MI6. اینا نفهمیدن که اینا اعتقاد داره به کمونیسم. اینا جاسوس شوروی شدن. بیچاره کردن. ضربه‌ای که MI6 از اینا خورده در طول تاریخ بی سابقه است. چرا؟ چون مثلا کیم فیلبی یکی از اینا رئیس بخش ضد جاسوسی شوروی شد تو MI6. یعنی کل مسئله مرد شوروی دست خود همین بابا بود. عمر میفرستد اون طرف. اینا هی میگشتن میدن آقا آدم عملیاتاشون لو میره، فلان، ترور میشن، دستگیر میشن، نمیتونستن پیدا کنن. 1964 فرار کرد رفت شوروی. اونجا چی شد؟ شد مسئول بخش ضد جاسوسی کاگبه در مورد انگلیس. یارو انگلیسی ها رفت اون طرف تو شوروی شد مسئول بخش دستگاه امنیتیشون تو کاگبه. روزنامه دیلی تلگراف می نویسه، این یه بخش هم جا بردن براتون، نمیتوان تعداد دقیق تلفات ناشی از خیانت فیلبی رو محاسبه کرد. میگه ما نمیتونیم بفهمیم چه ضربه‌ای به ما زد، اما بسیاری از عملیات‌های MI6 و افسرای آن، افسران در پی این خیانت قربانی شدند. بعد جالبه کار اینا انقدر روش پیدا کرد که تونستن سفیر انگلیس تو آمریکا رو اینا بذارن. یعنی انگلیس و آمریکا با هم همپیمان بودن دیگه. کی اخبار رو بعد می‌برد؟ مثلا یه بخشی همین سفیر بعد می‌برد. همه رو خبر داشت. یعنی اگر یک جای دست بندازن بگیرن که انگلیس مثلا لو بدن خودشونو. مثلا در اثنای جنگ جهانی دوم انگلیسا جاسوس داشتن بین آلمانا، تونسته بودن کشف رمز کنن کدگذاریشونو، تا آخر جنگ جهانی لو ندادن. چجوری لو میرفت؟ کافی بود مثلا 10 بار بخواد چی بشه، 10 بار عملیات لو بره، میفهمیدن دیگه، کدو عوض میکردن. مثلا جاسوسی که نمیده پیدا کن، کدو عوض میکنه. مدل کشف کدو یاد گرفته بودن اینا، این کار نمیکردن. کلی از خودیاشون هم به کشتن دادن. مثلا میدونستن این عملیات لو رفته، الان حتما اینا میان بمبارا میکنن. گفته ببین نداره، بذار اینا فکر کنن کدشون الان کار میکنه. 100 تا اینجا از دست میدیم، ببینم 1000 تا جا دیگه به دست میره. یا بعضن بعضی از افسراشون که میخواستن از دستشون راحت بشن میفرستادن تو اون عملیاتای لو رفته. با تیر دونشون میزدن، هم کشته رو میگفتن هم اینا. پیچیده است دیگه. تو بحث اجبار و اضطرار در مورد کسی میری که نه مسئلهش مالیه، نه بحث عقیدتی داره، نه یه اجباریه. عموماً عذر میخوام ببخشید، مثلا این مسئول جنسیه، یا طرف یه رشوه گرفته دیگه گیر افتاده، طرف ازش فیلم گرفتن دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه. مثلا یه جاسوسی روسا داشتن باز در امریکای روسا خیلی پدر سوختن ها. بگم آره چی تو ایران همش فوش به آمریکا میدن. آره اونا خیلی پدر سوختن. اخیراً هم چند وقت پیش بود رئیس یکی از بخشای مهم MI6 صحبت کرد، منش هم مطالعه می‌کردم، دیدم نوشته که ما هزینه کردمون در مقابل جاسوسی روسیه دوباره برگشته به میزان جنگ سرد. اینا خیلی، اینا بدونید شما شک نداشته باشید، روسیه در به قدرت رسیدن ترامپ نقش داشت. آمریکا توف سربالا بود براش دیگه، نمیتونست اعلام کنه. هی میگفتن اینا تو رعیا دستکاری کردن، اینا نمیدونم تونستن تصمیم سازی کنن برای مردم ما از طریق تغییر نظرسنجی ها و نمیدونم چه و چه. بندگون خدا اونجا جاسوس ها برشون انجام میدن، تو مملکت ما خودشون نظرسازی میکنن. بله داشتید خدا وکیل دوره دو اول انتخابات دیگه، نتایج 15% بعضا اختلاف بود. یعنی وای به حال مملکتی که مردمش، نخبگانش، پژوهشگرات یه نظرسنجی درست حسابی محروم باشن. برای چی؟ بخاطر بازی های انتخاباتی، این ستاد انتخاباتی. یه فردی بود به اسم آنا تاپمن، این یه خانومی بود بهش میگفتن جاسوس مو قرمز به قولی. این یه آمریکا رو نابود کرد دیگه، حالا دیگه توضیح بیشتر ندیم. یه مدل روسی بود رفت اونجا تو آمریکا، خیلی ها رو ازشون دیگه اینا زیر ضربه رفت. مثال داخل خاورمیانیش رو بخوام بهتون بگم، یک زن به اسم شولا کوهن، این اصالتا آرژانتینی بود، از یهودی آرژانتین بود، 10-12 تا باباش بچه داشت، فقیر شدن، اینو تو 16 سالگی شوهرش دادن، دادنش به یه تاجر لبنانی، یهودی لبنانی. این رفت لبنان، تو لبنان که رسید خیلی علاقه داشت به تشکیل اسرائیل. این به این معنی نبود که مثلا عضوی از صهیونیسم جهانی، اما خودش اعتقادی این کار انجام داد. خودش پیغام فرستاد به اسرائیلیا که آقا من تو لبنانم، این کاری از دستم بر بیاد انجام. یه روز اومدن و در خونهشون زدن و گفتن یه نفر میخواد یواشکی از مرز لبنان و فلسطین وارد اونجا بشه، هماهنگیشو انجام بده. کمک کرد دیگه، آروم آروم اعتمادشون رو جلب کرد و این نابود کرد کشور عربی رو. عذر میخوام از محضر شما، 5 تا فاحشه خونه توی لبنان زد، تمام اینا زیر نظر، تمام اتاقای اونجا توسط موساد دوربین گذاری شده بود، چون بیروت هم محل عشق و حال این شازده ها و تاجرای عربی بود دیگه، از همه اینا فیلم و عکس و این چیزا تهیه کردن. بعد چیزی اینا بیچاره کردن، چجوری از بین فکر کنم چجوری دستگیر شدین. دستگیریش هم جالبه، یه سازمان جدید اطلاعاتی تو لبنان تشکیل دادن، یکی از افسراشون شک کرده بودن، اونو داشتن شنود میکردن، دیدن به این زنه زنگ زده. این زنم یه زنه خیلی سرشناس، مؤدب، ادیب، زیبارو که یه مجالس ادبی میذاشت، موسیقی دعوت میکرد، تمام پولدارا و مایدارا و مسئولین و اینا، سران کشوری لشکری دعوت میشدن اونجا، اونجا کیساشو شناسایی میکرد. بعد دیدن به این زنگ زد، اینا حساس شدن، رفتن روی این. یه افسر اطلاعاتی داشتن خیلی خوشگل بود، اسمش میلاد بود. این آقا میلادو فرستادن سراغ این، سراغ این. این شولا خانوم هم نه یه دل صد دل عاشق این شد، همونجا که خودش پیش من کار خدا رو ببین، از همونجا خورد. یه شب تمام اینا رو دعوت کرد توی مهمونی، همه رو با هم، یهو دید این آقا میلاد اصلر گوش بیخ کلش، دستگاه اطلاعاتی ریخ همه رو جمع کرد برد. خانم تیزیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل، این قبل جنگ 22 روزه غزه یه حرفی تو این زمینه زد که من با خیلی از سران کشور عربی بله با هم دیگه مثلا یه قلقل بازی کرده بودن اینا، اینه که گفت یعنی همه خفه شید میخوام حمله کنیم به فلسطین، صدای نام در نیامد. چون میبردن ازش، این اجباره، شاید طرف شاید که حتما دوست نداره اما این اتفاق براش میفته. خب مسئله بعدی خودپسندی، اینم بگم این سرفصل تموم بشه، مهمه. این یه نوع ضعف روحیه دیگه، طرف به این سری از هیجانات غیر معمول اعتیاد پیدا میکنه، بابت اینا هورمون میگیره. و نمونه جالبش یه کسی به اسم الیزابت بنتلی، این جالبه، این برای چندین گروه جاسوسی کرده، یعنی نه اعتقادی بوده، نه پولی بوده، نه جبر بوده. اول برای فاشیستا جاسوسی میکرد، تموم شد کارشون رفت برای کمونیستا شروع کرد جاسوسی کردن. خب عجیب بوده، وقتی اینو دستگیر میگه ما برای چی دوست داشته از این کار خوشش میومده که ادهی بهش رجوع کنن، مرکز توجهات باشه، کارهای رازآلود انجام بده، یه حس دیگه، این حس اینو، این آدم رو پاسخشو میگرفته باید این کار. اینا باید اینا تو تشکیلات اینا مهمن، باید شناسایی بشن و اینا فاتحه اجاره میخونن. یکی از این آشنایان تخصصش، حوزه تخصصش توی یکی از شرکت بزرگ کشور، حوزه HR، Human Resource یا منابع انسانی. بعد میگفت ما یه مهندسی از یک جای دیگه اومده بود تو شرکت ما، خیلی هم ما دنبالش بودیم اینو به دست بیاریم، خیلی، یعنی تک بود تو ایران، لازمش داشتیم، برش زدیم، حقوق بیشتر دادیم. میگه وقتی اومد میگفت من خودم مصاحبهش انجام دادم، آخرش نظر منفی دادم برای مدیرمون. وقتی مدیرمون گفت چرا نظرت منفیه، گفتم این حرف نداره از نظر فنیش، اما وقتی اومد پیش ما نشست کلی از شرکت قبلیش بد گفت. اساساً همچین آدم مورد اعتماد نیست، این فرد و روزی از ما هم جدا بشه میره این برامر چی؟ ما روایت داریم میگه اگه کسی دید اومد حرف دیگران رو پیش شما زد، بدونید حرف شما رو هم پیش دیگران میزنه، این عادتشه، این مشکل داره. بعد یه همچین کسی رو مثلا شما بذارید توی جای مهم، فاتحه اون کشور رو میخونه. دیدی شب چه عرض میکردم؟ یار مسئول، امام مسئول میفرماد که من اهل بحث و مناظرم، من نباید مسئولی چون مسئولیتی داشته باشم. میگه شاید تو تنگنا گیر کنم مثلا جای امام زمانم لو بدم. یه آدم کتوم میخواد، آدم اینا حرف نباشه، حرف نزنه. در نقطه مقابلش رازداری موجب محبت و مودت میشه، صمیمیت میاره. شما وقتی میفهمی با یه نفر رفیق بودی تو سخت‌ترین شرایط حرف تو رو نزده، بیشتر بهش اعتماد میکنی، تکیه‌گاه شما میشه. باید رفت سراغ افراد حلیم یا حلم رو در مجموعه آموزش داد. آیا آموزش دادنیه؟ بله. امیرالمومنین فرمود حلیم نیستید فتحلمو، ادای آدمای حلیمو در بیارید، یاد میگیرید، زمان بره اما در شما ملکه میشه. مثل کسی که خوابالو بوده دو سال میره سربازی آدم میشه، سرخیز میشه. باید حلم و ظرفیت افراد رو توسعه داد. حلم یعنی چی؟ ظرفیت در درون، ظرافت در بیرون. این بهترین تفسیر باشه. در درون ظرفیت داشته باشی، یه اقیانوس باشی، و بیرون هم ظرافت داشته باشه عمل کردت. معاویه رو عرض کردم براتون، در بین عرب معروف به حلم. این کسی بلند میشد جلوش فوش میداد، اصلا واکنش نشون نمیداد، میخندید، لبخند میزد، پدر صاحب بچه رو بعدن در میآورد. به هم نمیریخت، قاطی نمیکرد. چون اگه این نباشی مدلتو دست بیارن دیگه ولت نمیکنن دیگه. دیگه احمد اینجا چیکار میکرد با کروبی تو مناظره؟ یه پندقه پندقه میگفت، در دقیقه دقیقه 300 میلیون چیکار کردی؟ آخرم قاطی کرد دیگه. بعد مناظره رفت بعدی هم زده بود. اینا برای این نوع از مسئولیت ها خطرناک. خلق طرف تنگ میشه، میتونی سازمان ملل یا یه چیزی که مملکت رو به باد داد برای سالها. میگن کانل المعاویه بود برای معاویه جنود و من العسل، سربازه از عسل داشت. خیلی از دشمناشو با عسل کشت. دعوتش میکنه شربت عسل میداد، یاد ریق رحمت سلام میشه فاتحه. خیلی رو کشت، پسر طلحه رو کشت، پسر خالد بن ولید رو کشت، هر کسی که رقیب یزید بود و کشت. بی سر و صدا. میگه یکی از نقله ها اینه که قاتل جناب عایشه کیه؟ معاویه است. بی سر و صدا. برای چی باید یک گرگون بخوش دشمن درست کنه؟ میگه دعوتش کرد بر مرکب، یه چاهی درست کرده بود توش آهک ریخته بود، اومد هم تو افتاد اون تو. آه نمیدونستم. بخش سانسور شده تاریخ دیگه برای برخی از عزیزان دیگه، چون طرف مشکل میخوره. باید تمرین کنیم، با خودمون قول بدیم، بگیم آقا مثلا ما این کار انجام نمیدیم. تمرین میخواد اینو. برای خودمون تنبیهی بذاریم، بگیم اگر یه چیز رفتیم گفتیم. آدم باید کنترلر بذاره رو خودش. باید اصلا این روزه گرفتن برای همین خوبه. میل داری غذا بخوری نمیخوری، میل داری حرف بزنی که آ روزم بلا قیل روزش، مثلا ممکن به این نفر فوش بدی اون موقع گیر مارمزونو ولش کن. پس میتونی اینو باید تمرین کن. مارمزونو باید کشش داد تو ایام سال. بعضیا هستن مثلا دوشنبه ها روزه میگیرن دیگه، کلا مستحبه، اما بر خودشون مؤکد میکنن، تاکیدیش میکنن برای اینکه روحیه درشون بمونه. در ادیان دیگه روزه سکوت بوده، اسلام چون دین علم و فهم و مباحثه است کنار گذاشته شده، اینه بوده. من جدا بحث کردم، یادم نیست کدوم سلسله بحثا بکنم، شرح جون و عقل و جهل بود. روزه میگرفتن. شما میبینی حضرت زکریا علیه السلام میگه من سه روز حرف میکنم، نظرش اینه که سه روز حرف نزنه. یا حضرت مریم سلام الله علیه انی نظرت للرحمن صوما، وقتی میپرسن این بچه کجا اومده میگه بگو من نمیتونم، این نمیتونم حرف بزنم. معلومه یه بحث بوده بینشون دیگه، که حضرت عیسی میگه به بچه اشاره کن او حرف میزنه. حالا من نمیگم بریم روز سکوت بگیریم، اما کم حرفی رو تمرین کنیم، باید عادت کنن. باید تو جامعه کسی که خبرچینی میکنه پس زده بشه، باید با روحیه خبرچینی برخورد کرد. این حسن نیست، قبحه. یکی از این دوستان هست، شاعر و هنرمند و دوبلر و واقعا به قولی از هر انگشتش یه هنر میبره، میگه من رفته بودم پیش یکی از شعرهای بزرگ، حالا من اسم میبرم، میگفت یکی دیگه از شعرهای بزرگ دیگه علیه این حرفی زده بود. گفت منم برای خودشینی برگشتم گفتم فلانی انگوش کوچیکه شما هم نیست اومده فلان. گفت هیچ کس نبود، خودمون دو تایی بود. گفت جوری منو شست انداخت رو بند، گفت تو اصلا غلط میکنی در مورد بزرگتر اینجوری حرف میزنی. بحثی هست بین من و او، به تو چه ربطی داره؟ تو جغل اومدی این وسط. کسی دیگه باشه تقویت میکنه، باری کلا آره خوششون میاد. این روحیه پرور از بچگی اجازه ندید. مادرها پدرها این بچه رو همجی بار میرن، خب رفتی خونه مادر بزرگه چه خبر، آفرین بیا شکلاتم بگیر. عمت چی میگه؟ بیا شکلاتم بگیر. بچه میگه آورده داره، من هر کدوم اینا رو لو بدم یه چیز گیرم میاد، کاسب بار میاد. فرد میره بالا بزرگتر میشه، آقا یه چیزی بده من داوود بگم چی گفت. خیلی بعد این فاجعه است. این انگیزه هایی که باعث افشای اسرار میشه رو باید در نطفه نابود کرد. اینا آدم هایی که اعتماد به نفس ندارن، اعتماد به نفس رو باید درشون رشد داد از بچگی. اینا یادتونه، اینا همش مال اصلش مال کودکیه. باید همون موقع بچه میبینی باید بزن تو پرش، بگه باش والا مثلا برادرت این کار که خواهر کن، تو به تو چه ربطی داره تا الان اینجا خودچینی میکنی، مثلا خبرچینی میکنی. اون روحیه رو باید سرکوب کرد. جای دیگه کار خوب میکنه، مشوق بگیره، تشویق بشه، اما اینجا نه. باید آثار آسیبهای این کارا رو به افراد تذکر داد. من پدرم تعریف میکرد، میگفت زمان جنگ بود، یکی از این سربازا خوابش برده بود، لب مرز بودن دیگه، میگفت اینا اومده بودن دو سه این سربازا رو سر بریده بودن رفته بودن، گفت اینا سرا رو هم میبردن، میبردن و برای بهشون پول میدادن دیگه، پول میدادن، قیمت هم داشته، نمیدونم مثلا افسر یه قیمت داشته، نمیدونم چی یه قیمت داشته، گفت میبردن اون طرف. میگه این سربازی که این بلا سرش آورده بودم، گفت آوردم بالا سر همون جنازه رفیقش، گفتم این اثر خوابیدن تو. شوخی بردار نیست، برای چی توی جنگ ها دادگاه نظامی برقرار میکنن؟ هم اونجا فیتیله طرف و نسخهشو میبیچن. امنیت یک کشوره، می شوخی برداره. بعد آثار اون کار وحشتناک رو به یک طرف شوک بهش وارد بشه. یه بنده خدای باز برای ما از زمان جنگ تعریف میگم، گفت یه سربازی داشتیم، گفت این میخوابیدا میخوابید، و انگار نه انگار بابا صدای توپ و تفنگ و خمپاره و این چیزا میاد، دیدیم این فایده نداره، آخر یه جوری به باد میدیم. میگه شبونه اومدیم بالا سرش، انداختیمش تو کیسه گونی، دو سه تا از این بچه خوزستان هم گفتیم فقط بیخی گوشین عربی حرف میزنید، رو دوشتون بگیرید ببریدش. اینو بردن یه کیلومتر چرخوندن، فکر کردو اسیر گرفته، میگه نامت فوش میداد. باید بفهمه یه باری شوک بهش وارد بشه تا بفهمه آثار. مگه چی شد حالا یه حرفی زدم؟ بیا داداش ببین اثر حرف دینه. برخی از عزیزانی که توی منبراشون یا تو مدعیاشون وحدت رو به هم می‌زدن، من رفتم مناطق سنی نشین سخنرانی، ببین من صراحتن از مسلک و روش و اسلوب اهل بیت دفاع میکنم سریع، اما توهین نمیکن. همین الان ببینید اسم میارم، میگم جناب عایش، مگه ما پدر کشتگی با کسی نداریم؟ ما یه نگاهی داریم، شما یه نگاه بیا بشه بحث علمی کنیم، لطفم دارن به من، من میرم شهرشون سخنرانی میکنم فلان. به خدا مواردی بود مثلا میآوردن به من صحبت های یه نفر رو نشون میدادن، میگفتن به خاطر این آدم کشته شده اینجا. همین ریگی قبل بعضی از این عملیاتاش میاد، بعضی از این صحبت هایی که تو اون موقع بلوتوث بود، بلوتوث شده بود و پخش میکرد برای نیروهاش، میگفت ما برای این داریم میجنگیم، ما میخوایم بریم از ام المؤمنین دفاع کنی، ما میخوام از صحابه پیغمبر دفاع کنی. وقتی شما به همسر پیامبر توهین بکنی، اونا که نمیگن که مثلا پدر کشتگی، نمیگن این چون زن پیغمبره این داره فحش میده، وگرنه خودش که موضوعیت نداره، میگن چون میگن این چون به صحابه پیغمبره داره فحش میده و اینا توهین به خود پیغمبر تلقی میکنن. توهین که بحث علمی نداره، یه نفر بیاد به شما بگه امامت من قبول ندارم، میگه ببین بحث کنیم. یه موقع اسم زبونم لاش میگه توهین کردم به اماما، میگه من این امامای مثلا استغفر الله جنت توهین بکنه، میگه اینا رو قبول ندارم. با او بحث علمی میکنی؟ یه نفر بیاد بره جلوی یکی بگیره فوش مادر بهش بده، برمیگرده مثلا میگه نه عزیزم بیا بحث علمی کنیم. اگر این مطلبی که میفهمید در مورد مادره این اینجوری نیست، باید حتما آزمایش بخواد، آزمایش دی ان ای بریم بگیریم. کله میره تو دماغ یارو همون اول و فضاش اینه. اینا باید بیاید آثار کارهاشون رو بهشون نشون بدید، بگید اثر کار تو. میگه این جنگو میدید تو این شهر افتاد، میگه بله، میگه اثر کار تو، اثر اون حرفی که زدی، اثر اون کلیپی که زد منتشر کردی. متوجه نمیشن در ماجرای طالبان یه دی متوجه نبودن تو همین کشور. میدید جریان غربگران با اینا همراه شده بود که وقتی میگردی توشون یه شهید پیدا نمیکنی کلن. نفتن بریم با طالبان وارد جنگ بشیم، ما میدیم جنگ بشیم خون و خون ریزی میخواد صورت بگیره. برادران افغانستانی ما، شیعیان افغانستان ما 300 کیلومتر از محصف فاصله دارن تو افغانستان، چجوری میخواد بعد اونو کمک کنی؟ یه جا محصور تو هزار جات، اونجا یه جایی هستش که کوه جلو راه آسمونو بسته، چجوری میخواد به اونو کمک کنی؟ اونجا قتل عام بشن، شیعه قتل عام، تو اینجا مثلا نه طالبان جیزس اخص مثلا فلان است. طالبان خوشت نمید نید، اما به اهم و مهم میفهمی؟ به جان انسان ها اینجا میشستن واسه خوشون حرف میزدن، این اینستاگرام به من پست میذاشتن، میشستن تو یوتیوب حرف میزدن، یکی دیگه اونجا کشته میشد. آثار این حرف های نامربوط باید به طرف گوش زد بشه، بهش بگی نگاه کن این اثرتی، ببین نگاه کن، ببین چیکار کردی، یه شوک به طرف میده، بفهمه دیگه خودش رو جمع بکنه. و الا این مسیر کوتاه نمیان، چون خلق طرف، ببینید برادر من خواهر من، کسی که به یه مدل زندگی عادت کرده، یعنی بابت اونها تو مغزش می چه اتفاق میفته، هورمون میگیره، جذاب براش، لذت بخش براش، هورمون پاداش میگیره. به این سادگی ها اینا رو تغییر نخواهد. دقیقاً اعتیاد است، نه شبیه اعتیاد، خود اعتیاد است، خود اعتیاد است. یه پالس تو مغز فرستاده میشه، همه حس گرسنگی یه پالسه، فکر کنین نباشه، حس گرسنگی دیگه نداری، هیچی نمیخوری. الان هست که بعضی هم قرصای استفاده میکنن، آسیبزا خطرناکه، میگن که مثلا اون پالس گرسنگی فرستاده نشه برای اینکه مثلا لاغر شه. این یه عمر این شکلی زندگی کرده، بعد شما انتظار دارید که مثلا این بیا تغییر کنه، هیهات، ممکن نیست، سخته. برای همین دارم باز تاکید میکنم، العلم فی الصغر کالنقش بالحجر، از بچگی شروع کنید، از بچگی آموزش بدید بچه تو، خبرچین و حراف و حرف این برون بر ببر و این چیزا بار نیارید. از قضا در مقابل رازداری جایزه بش بدید، تستش کنید، بگید این حرفو میزنم مثلا به کسی نگو، بعد برید از اون طرف ببینید این آره محکم است یا نه، سفته بچه یا نه، بابت این جایزه بگیره، تشویقش کنید، میگه پسر من رازداره، دختر من رازداره، فردا به خدا تو زندگی آینده شون اینا موفق میشن. یه حرفا رو میشه جاریش نمیزنه، یه شری درست نمیکنه. ببین خیلی به من رجوع میکنن برای بعضی از این مسائل و فلان و این چیزا، من مواردی دیدم مثلا جنگایی درست شده تو خانواده به خاطر یه خبرچینی. الانم اخیرا دیدید مد شده، میگن یه چالش داریم، بیا زنگ بزن به مادرت بگو نمیدونم چی دیدید اینجوری. بعد مثلا طرفم نمیدونه گوشی رو آیفون یه امت حزب الله دارن نگاه میکنن، همه مردم همیشه در صحنه دارن تو شبکه‌های اجتماعی رو میبینن، یهو میبینه همونجا مادر زنه افش 10 تا فوش حواله دوماده کرد، دیگه تموم میشه، دیگه اینا منفی میشن تو ذهنشون، یه تا آخر عمرش این یادش نمیره، سخت یادش میره. ما کم داریم آدم بخشنده که انشالله خدا زیاد کنه. باده چی؟ باده یه حرف. یعنی ول کنید دست بحث شبکه و تشکیلات و مجموعه و ظهور و همه رو بذار کنار، برای زندگی خودت. چون تمرین نکرده، چون تشویق شده. یه بعضی از این خانوما، بعضی از این آقایونا مثلا اینجوری ان، بیشتر تو خانوما هست دیگه، میشینن کنار هم دیگه با یه شوقی فیدبک میدن به طرف مقابل. میگفتن یا خدا گناه شیرینو راحت تر از کنارش میگذره تا گناه های غیر شیرینو. گناه شیرین میگه آقا تله بود، جذابیت داشت، اما گناه غیر شیرین اینجوری نیست. مرض داشتی، دروغ گفتی، مثلا غیبت کردی. یاد ما داشتم جا حرف میزنم که این خانوما برگشت گفت نه شما مردید خیلی حس نمی‌کنید، نمی‌دید چقدر غیبت شیرینه، جیگرت حال میاد. خب این که اونجوری تمرین کرده، اونجوری زندگی کرده. امام به شهادت رسیده به خاطر خبرچینی، به خاطر حسادت. فکر کنم موسی بن جعفر رو مسببین اصلی برخورد باش کیا بودن. اینا بخشی که به شما گفته نمیشه خیلی، به تاریخ بخونید، بعضی از خودیا بودن سر حسادت. اینا رفتن پیش هارون تحریک کردن، گفتن تو شاهی یا موسی بن جعفر؟ گفت چطور؟ گفت برو ببین چقدر داره پول میده جلو در خونش به مردم. ترسید، گویی داره شبکه میسازه. میرفت در خونه موسی بن جعفر 150 دینار بهت پول میداد اگه فقیر بودی. اینا اینقدر پول میدن به مردم، این چقدر اسلحه خریدن، چقدر سرباز اجیر کردن. تو خلیفه یا او؟ برای چی آقا؟ او بالاخره ابن رسول الله، بالاخره سیادت داره بین مردم، میگن این از نسل گوشت و پوست و استخونش از پیغمبر. او اشاره کنه مردم چطور گوش میکنن؟ تو اشاره کنی چی؟ مواردی داشتیم در مورد برخی از ائمه، گوش کن، برادرانشون رفتن بدگویی کردن، برادرانشون رفتن بدگویی کردن. حسادت، کینه توزی. آقا مگه میشه قرآن برای ما این قصه ها رو تعریف نمیکنه که تو برای مادر برای بچهش تعریف کنه خوابش ببره؟ که 10 برادر، یه برادر دیگه شون برادر از یه پدر بودن، انداختن تو چاه، مثلا بکشنش. اگر همین لاوی نبود، جد حضرت موسی، او همراهی کرد توی چاه انداختن، اما کشتن دیگه جلوشونو گرفت، مثلا بکشن یوسفو. برای چی به من شما توصیه شده معوذت این زیاد بخونیم؟ من شر حاسد اذا حسد، یعنی اثر داره این حسودی. حالا این حسودی چرا شکل گرفته؟ برای اینکه تو هی رفتی خودت جلوه کردی، هی یه سری چیزا رو گفتی. خودتون رو تو جامعه سعی کنید به چشم نه، این استتاره بود بهتون گفتم، استتاره بین دیگران. خب عذرخواهی میکنم سرتون درد آوردم، استفاده کنم از مدعی برادر عزیزم جای بخشی به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.